شنوندگان ارجمند به مجله خبری شامگاه پنجشنبه 25 اکتبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من سفرگل عالمی مجری صحبت امروزه در شهری دوشنبه. اینجا ساعت 7 شام است. برنامه را با نشر مختصری رویدادهای عالم همکارمون طاهری سفر آغاز میکند.
کندالیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفت کشورش به ضد ایران تحریمات نوی فراگیری را اعمال میکند تا این کشور را برای فروش موشک و برنامه های اتمی اش تنبیه دهد. کندالیزا رایس و وزیر دارایی ایالات متحده هنری پاولسون اعلام کردند که نیروی قدس بخشی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و بعضی از بانک های این کشور را به خاطر حمایتشان از سازمان های تروریستی در عراق و خاورمیانه و فروش سلاح و برنامه های اتمی تحت تحریمات نو قرار می دهند. رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل گفت کشورش برای خاتمه دادن به مقاومت جدای خواهان خرد که در خاک عراق پناه میبرند هر گونه اقدام ضروری را خواهد اندیشید. هنگام نشستی خبری در شهر انکارا عبدالله گل گفت
با این وجود که ما به تمامیت ارضی عراق احترام میگذاریم، ولی صبر ترکیه به پایان میرسد و ترکیه استفاده قلمرو عراق برای عملیات تروریستی را تحمل نخواهد کرد. ما عزم قطعی داریم که برای خاتمه دادن به این خطر از هر اقدام ضروری کار بگیریم.
قرار است امروز یک هیئت عالی رتبه عراق وارد ترکیه شود تا راههای پایان دادن به بحران ایجاد شده در مورد جدای خواهان حزب کارگران کردستان ترکیه را بررسی کند. دولت تاجیکستان گفت قرض بیرون این کشور سال روان تقریبا 210 میلیون دلار افزوده و از مرز 1 میلیارد دلار گذشته است. وزارت دارایی و یا مالیه تاجیکستان اعلام کرد قرض مستقیم دولت از مؤسسه های مالی و کشورهای خارجی بیشتر از 980 میلیون دلار و 30% تولیدات ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. مؤسسه های بین المللی مالی میگویند ظاهرا قرض خارجی تاجیکستان تا پایان سال 2009 دو مراتبه میافزاید که این برای رشد مکرو اقتصادی در این کشور خطر ایجاد خواهد کرد. یاب دهوبسکفر دبیر کلی پیمان اتلانتیکی شمالی گفت اگر روسیه از پیمان مهم نظامی نظارت نیروهای معمولی خارج شود آن سازمان را بسیار معیوس خواهد کرد و امروز گفت امیدوار است روسیه از این پیمان خارج نخواهد شد که حرکت و مستقر کردن نیروهای معمولی در قلمرو اروپا را محدود میکند. یابدی هوبسکفر پس از نشست غیررسمی شورای ناتو و روسیه در هلند گفت امیدوار است حکومت مسکو حرکت های برگشت ناپذیر نخواهد کرد. ماه اپریل امسال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اجرای سازشنامه از جانب این کشور را متوقف کرد. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. مقامات پاکستان اعلام کردند که انفجار در نزد یک کاروان نظامی در شمال و غرب این کشور سبب هلاکت دست کم 18 نفر شده است. این ترکش امروز در راه در ناحیه سواد به وقوع پیوسته است که همین هفته مقامات پاکستان برای مقاومت با طرفداران یک روحانی جانبدار طالبان با آنجا 2500 مامور امنیتی را فرستاده بودند. عین حال معلوم نیست که انفجار بر اثر بمب جاگذاری شده در کناری راه شده است و یا حمله انتحاری. دفتر ریاست جمهوری قرقیزستان امروز خبر داد که رئیس جمهور قرمانبیک باقیف جریان تفتیش قتل خبرنگار علیشر سایپف را تحت نظارت خود گرفته است. این خبرنگار ازبک تبار قرقیزستان را افراد نامعلوم روز چهارشنبه 24 اکتبر در شهر اوش به قتل رسانیدند. علیشر سایپف 26 ساله را امروز در زادگاهش به خاک سپردند و پس از مراسم دفن ده ها نفر خبرنگار و نمایندگان سازمان های غیر حکومتی در نزد اداره میلیسه ولایت اوش جمع آمده و از مقامات خواستند تا قاتلان خبرنگار را یافته و جزا دهند. علیشر سایپف پیوسته حکومت ازبکستان را در مقاله هایش تنقید میکرد. نظامیان آمریکایی امروز اعلام کردند که شورشیان عراقی دو سرباز آنها را کشته و 8 نفر دیگرشان را مجروح کردند. این حمله در ولایت صلاح الدین و در روز چهارشنبه صورت گرفته است. عین زمان پلیس شهری شمالی کرکوک عراق نیز خبر داد که در محل سنی مصبان هاوجه 3 غیر نظامی، یک پروفسور دانشگاه، یک مهندس و یک مقام مؤسسه انرژی را ربودند. و آخرین خبر این است که دولت تاجیکستان گفت مسئله تأسیس بنیاد کلی سرریز را بررسی میکند که هدف از آن رسیدگی به مشکلات و رفع خطر کندشوی این کلی عظیم است. این کلی عظیم در بلندی بیش از 3000 متر از سطح بحر جایگیر است و 17 میلیارد متر مکعب آب صاف دارد.
نشر مختصر اخبار عالم را شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گزارش و مقاله های نیمه اول ساعت توجه کنید.
ایالات متحده آمریکا با اشاره به فروش موشک و ادعاهای هسته‌ای جمهوری اسلامی تحریم ایران را توصیه داد.
در عرصه مذاکرات با هیئت عراقی پرزیدنت ترکیه گفت کشورش به حمله های جدای خواهان کرد از قلمرو عراق خاتمه می بخشد.
قرض خارجی تاجیکستان از 1 میلیارد دلار بیشتر شده است.
تاجیکستان کارخانه کارکرد الومینی را خصوصی نمی گرداند.
پرزیدنت قرغیزستان تحقیق کشتار روزنامه‌نگار مستقل را زیر نظارت شخصی قرار می‌دهد.
فعال حقوق بشری سودان با گرفتن جایزه ساخروف موفق شد. شنوندگان عزیز، ارزیابی مفصل رویدادهای عالم را از بررسی حوادث بین‌المللی آغاز می‌کنیم. ابتدا درباره توصیه تحریم ایران از جانب ایالات متحده آمریکا اطلاع می‌دهیم و سپس گزارش داریم درباره تحولات اخیر ترکیه.
کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا خانم کندالیزا رئیس با اشاره به فروش موشک و ادعاهای هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌گوید واشنگتن تحریم ایران را توصیه می‌بخشد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش و نائب او ریچارد چینی به جمهوری اسلامی هشدار دادند که اگر تهران برنامه هسته‌ایش را کنار نگذارد، پیامد جدی آن بر دوش حکومت ایران خواهد بود. در مقابل مقامات تهران استفاده از 3 وسیله امکان پذیر است: سیاسی، اقتصادی و نظامی.
تا حال فقط از 2 وسیله کار گرفته شده است، یکی سیاسی و دیگری اقتصادی. تاکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد 2 قطعنامه پیرامون توقف بخش‌های حساس برنامه هسته‌ای ایران را قبول کرده است، ولی مقامات تهران آن را نادیده می‌گیرند. تأثیر فشار اقتصادی چگونه است؟ به این سوال همکارمان خیرامان بقازاده پاسخ می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که علیه ایران تحریمات شدید را جاری خواهد کرد. کندالیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا گفت که تحریمات مذکور به خاطر مجازات ایران برای فروش موشک‌ها و جاه‌طلبی‌های هسته‌ای این کشور جاری می‌شود. در نشست مطبوعاتی روز 25 اکتبر در واشنگتن، وزیر خارجه کندالیزا رئیس و وزیر مالیه هنری پالسون گفتند که تحریمات مذکور وزارت دفاع، سپاه پاسداران انقلاب ایران و همچنین یکی از بانک‌های را در نظر می‌گیرد که احتمال می‌رود در پشتیبانی از تروریسم در عراق و دیگر نقاط خاورمیانه فروش موشک‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای دست دارند. کندالیزا رئیس گفت: متاسفانه حکومت ایران پیشنهاد ما را برای تشکیل مذاکرات آشکارا پیوسته رد کرده، بر عوض آن با پیگیری فناوری‌های هسته‌ای به صلح و امنیت تهدید می‌کند که این باعث ایجاد اسلحه هسته‌ای و سلاح‌های پرخطری بالیستیکی می‌شود. این کشور پشتیبانی از جنگیان شیعه در عراق و تروریستان را در عراق و افغانستان و لبنان و مناطق فلسطینی ادامه می‌دهد.
Supporting Shia militants in Iraq and terrorists in Iraq, Afghanistan, Lebanon and the Palestinian territories.
نشریه‌های معتبر ایالات متحده، واشنگتن پست و نیویورک تایمز روز پنجشنبه نوشتند که این برای نخستین بار است که آمریکا تلاشی در این زیوا گذاشتن و مجازات کردن نیروهای نظامی یک کشور خارجی را میکند و این تحریمات همچنین بزرگترین تحریم ایالات متحده علیه تهران بعد قطع روابط دیپلماتیک میان 2 کشور در سال 1979 شناخته میشود. کندالیزا رئیس روز پنجشنبه گفت که تدبیرهای اندیشیده شده به خاطر ارسال پیام جدی به ایران است تا که بداند که پاداش سرسختی‌های ایران چی اندازه بلند است. دیروز در این زمینه در جریان ملاقاتش با اعضای کمیته امور خارجه کنگره آمریکا وی گفت که برای منافع امنیتی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه سیاست‌های ایران شاید تنها چالش بزرگ میباشد، چون که آمیزش چند مشکل مثل تروریسم ایران، تعقیب‌های داخلی در این کشور و دنبال فناوری‌های هسته‌ای گشتن این کشور که در نهایت امر به صاحب اسلحه هسته‌ای شدن تهران سبب میشود، یک ترکیب مرکب و خطرناک است. با این همه کندالیزا رئیس امروز در مراجعه به مردم ایران گفت:
We in the United States have no conflict with you.
ما در ایالات متحده با شما نیزانه میکنیم. ما میخواهیم که به شما همه امکانی رشد، شکوفایی و حفظ آبرو از جمله با راه استفاده صلح‌آمیز نیروی هسته‌ای را فراهم آوریم. از این رو ما امیدواریم که حکومت شما راه همکاری را که از جانب ما و جامعه بین المللی پیشنهاد میشود پیش خواهد گرفت.
So we hope that your government will embrace the path of cooperation that we and the international community continue to offer.
مقامات ایالات متحده میگویند که تحریم‌های نوی آمریکا سپاهی پاسداران و همه گروه‌های شامل به بیزنس با این نیروها را در داخل و خارج ایران در بر می‌گیرد. همکنون برای شهروندان آمریکا و شرکت‌های خصوصی همکاری با شرکت و ساختارهای ایرانی من است، چون که اکنون این معنای همکاری با سپاهی پاسداران انقلاب را خواهد داشت، گفت رئیس. تدبیر مذکور صدها شرکت‌های خارجی را تحت تأثیر می‌گذارد، میگویند مقامات آمریکایی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران 125,000 عضو داشته، از مهمترین بخش‌های ارتش جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. این نیروها بخشی مهمی اقتصاد این کشور، شرکت‌های ساختمانی، صنعت از جمله صنعت داروسازی، رشته مخابرات و تجارت معمولی این کشور را زیر نظارت دارد. واشنگتن پست به نقل قول از مقامات آمریکایی میگوید که این نیروها اینچنین با شرکت‌های تولیدکننده سلاح هسته‌ای هم سر و کار می‌گیرد. رسول نفیسی، یک کارشناس ایرانی مقیم واشنگتن، میگوید که سپاه پاسداران چون جزو مهمی تصمیم گیری های سیاسی حکومت جمهوری اسلامی بعد انقلاب سال 1979 از حساب گروه های مختلف تروریستی و غیر تروریستی سازمان داده شده است که در عملیات ضد شاه اشتراک کردند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول حمایت از ارزش های انقلاب، به زبان دیگر مسئول حمایت از رژیم ایران می باشد. از این رو این تشکل در همه ساختارها از وزارت اطلاعات سر کرده تا نظام دادگستری نفران خود را دارد، و البته سپاه قدس هم عضو این سازمان است که در بیرون کشور چندان شناخته شده نیست. سپاه قدس که احتمالاً حدود 1000 عضو دارد، طبق گزارش‌ها در عملیات‌های پشتیبانی از حزب الله لبنان و حتی حماس دست دارد و از جنگان عراقی هم پشتیبانی می‌کند. طبق گزارش‌ها ارتش قدس و این گروه‌ها هم کمک مالی و هم آموزشی را پیشکش می‌کند، و اگر شما راجع به نقش سپاه قدس در خاورمیانه فکر کنید، اهمیت سپاه پاسداران را در منطقه درک خواهید کرد. سپاه پاسداران در منطقه چون یک ظهورات مهم در راه تطبیق سازی ایدئولوژی و خواست های رهبران جمهوری اسلامی ارضی هستی کرده است.
ماموریت بوش میگوید که اعلام بسته تحریم های شدید علیه ایران نمایشگر تعهد ایالات متحده به دیپلماتیا میباشد، هرچند بیرون از کاخ سفید نیروهای محافظه‌کاری نو به ضرورت عملیات نظامی علیه ایران پافشاری دارند. در صحبت های روز یکشنبه خود معاون رئیس جمهوری آمریکا دیک چینی تهران را هشدار داد که در صورت بی‌تغییر ماندن جاه‌طلبی های پرخاشگرایانه ایران، آمریکا و دیگر بخش های جامعه جهانی ساکت نخواهند بود.
تحریم های نوی ایالات متحده آمریکا در مقابل ایران. ترکیه هشدار داده است که اگر حمله های کردهای جدای خواه ادامه یابد، نیروهای مسلح این کشور به خاک عراق یوریش راه اندازی خواهند کرد. خبرنگاران از مرز ترکیه و عراق اطلاع می دهند که در مناطق نزد مرز میان دو کشور تجمع نیروهای ترکی به قید گرفته شده و هواپیماهای این کشور پروازهای اکتشافی عملی می کنند. جزئیات را از همکارمون سید قاسم قیامپور بشنوید.
مقامات ترکیه تصمیم نهایی گرفتند که تهدید از سوی آشوبگران کرد مستقر در شمال عراق را از بین ببرند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه امروز در یک نشست خبری در انکاره گفت که از این به بعد کشورش استفاده قلمرو عراق از سوی گروه های دهشت افکن را تحمل نخواهد کرد.
با این وجود که ما به تمامیت ارضی عراق احترام میگذاریم، ولی صبر ترکیه به پایان میرسد و ترکیه استفاده قلمرو عراق برای عملیات تروریستی را تحمل نخواهد کرد. ما عزم قطعی داریم که برای خاتمه دادن به این خطر از هر اقدامی ضروری کار بگیریم.
اظهارات رئیس جمهوری ترکیه در حال صدا داد که قرار است یک هیئت بلندپایه عراق برای انجام مذاکرات امروز وارد انکاره شود. در ترکیه این مذاکرات را شانس آخرین برای از راه آسایشته حل کردن قضیه می خوانند. چند روز پیش پارلمان ترکیه درخواست حکومت برای دایر کردن عملیات نظامی علیه مسلحان حزب کارگران کردستان در شمال عراق را پذیرفت. به دنبال این در یک حمله غافلگیرانه آشوبگران کرد در مرز با عراق دست کم 12 سرباز ترک به هلاکت رسیده 8 نظامی دیگر به نام و نشان غیب زدند و حد زده می شود که آنها به دست آشوبگران کرد افتادند. نظامیان ترکیه گفتند که در حمله جوابی آنها بیش از 30 تن از مسلحان کرد به هلاکت رسیدند. این حادثه انکاره را برای تیزانیدن روند تجمع نیروها در مرز با عراق و حمله به برخی از پایگاه های آشوبگران تحریک داد. روز چهارشنبه هواپیما و چرخبال‌های نظامی ترکیه به موقع های مسلحان کرد در مرز کشور با عراق حمله کردند. هواپیماهای نظامی از پایگاه دیاربکر واقع در جنوب و شرق کشور برخواسته موقع های حزب کارگران کردستان در منطقه های بلندکوهی ولایت های شیرنگ، حکوری، ون و سیرت را بمباران کردند. گفته می شود که در شمال عراق حدود 3000 مسلحان حزب کارگران کردستان مستقرند. نوری المالکی سروزیر عراق دو روز پیش اظهار کرده بود کشورش از حمله های مینبعده آشوبگران کرد به ترکیه جلوگیری میکند و همه دفترهای حزب کارگران کردستان در کشور بسته خواهند شد. و اما به نظر می رسد که انکاره این چاره ها را ناکافی می خواند. علی بابا جان وزیر امور خارجه ترکیه اخیراً با لحن شدید از بغداد خواست تا برای از بین بردن آشوبگران پیشنهادات مشخص ارائه کند. در عکس حال با گفته او مذاکرات با هیئت حکومتی عراق معنی نخواهد داشت. مقامات ترکیه تقاضا دارند که فعالیت حزب کارگران کردستان در قلمرو عراق کاملا ممنوع و همه پایگاه‌هایش از بین برده شوند. همچنین انکاره می‌خواهد که مقامات عراق رهبران حزب را بازداشت و به ترکیه استرداد کنند.
اقدام های ترکیه در مقابل گروه های جدایخواه کرد که در شمال عراق پناه بردند و اکنون گزارش ها درباره قرض خارجی تاجیکستان و خودداری این جمهوری از خصوصی گردانی کارخانه آلومینی پیشکش می شود.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
قرض عمومی تاجیکستان از ممالک دیگر در اولی اکتبر سال روان به 1 میلیارد و 76 هزار دلاری ایالات متحده آمریکا رسید که به 30.5% مجموعی محصولات داخلی برابر است. در این باره شیرعلی سفرف جانشین وزیر مالیه کشور دیروز به خبرنگاران خبر داد. با گفته او یک سال پیش در سنه 1 اکتبر سال 2006 این قرض با نزدیک 830 میلیون دلار آمریکایی برابر بوده است. او یادآور شد که قرض دهندگان اساسی تاجیکستان نهادهای مالی بین المللی از جمله بانک‌های اسلامی و آسیایی رشد می باشند. تفصیلات بیشتر را در رابطه با این موضوع از ناصر جانی معمرزاده خواهید شنید.
میزان قرض بیرونی تاجیکستان در قیاس با یک سال پیش افزوده و از مرز 1 میلیارد دلار آمریکایی گذشته است. در اواخر سال 2006 قرض بیرونی تاجیکستان نزدیک 830 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌داد. وزارت مالیه یا دارایی تاجیکستان در شرح افزایش میزان قرض خارجی می‌گوید جلب بیشتری سرمایه خارجی در چند ماه اخیر باعث افزودن قرض تاجیکستان شده است. ماه نو قیمت شوی و یک مسئول ریاست قرضهای بیرونی وزارت دارایی با تایید این خبر گفت
объём внешнего долга за 9 месяцев текущего года увеличился за счёт освоения привлекаемых кредитов на сумму 236,14 миллион долларов США.
حجم قرض بیرونی تاجیکستان در 9 ماه سال جاری از حساب جلب سرمایه خارجی به اندازه 236 میلیون دلاری آمریکایی افزون شده است. قرض بیشتری ما از اکسیم بانک دولتی چین است که امسال برای اجرای طرح‌های ساختمانی راه دوشنبه چناق و بنیاد خط‌های انتقال برق جنوب شمال و لالازار خطلان اختصاص داده شده است. حالا تاجیکستان تنها از روی این لایحه‌ها نزدیک 185 میلیون دلار قرضدار می‌باشد. همزمان قرض بیرونی کشور هم در سال روان تا 26 миллион доллари амрикои кам шудааст.
Сумма 26 и 39 миллион доллара США.
با گفته خانم قیمتشای و قرض خارجی تاجیکستان بیش از 30% مجموعی محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد. قرض دهندگان اصلی تاجیکستان بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک‌های اسلامی و اروپایی رشد بودند که در مجموع برابر به 623 میلیون دلار آمریکایی بوده است. تاجیکستان تنها از بانک جهانی نزدیک 350 میلیون دلار قرضدار بوده است. این هم در حالی است که اخیراً بانک جهانی در یک گزارش خود اید به خراجات دولتی تاجیکستان گفته است میزان قرض خارجی این کشور از معیار لازمه بیشتر گردیده، این باعث نگرانی سرمایه‌گذاران اصلی اقتصادی تاجیکستان شده است. شهرت میرزایف اقتصاددان نمایندگی بانک جهانی در دوشنبه میگوید در حال حاضر قرض خارجی تاجیکستان 34% مجموع محصولات داخلی این کشور را تشکیل میدهد و قرض خارجی باید مرحله به مرحله کاهش داده شود تا اقتصاد کشور به بحران رو
Внешние заимствования, которые должны быть ограничены.
Омегуят, Таджикистан, мизони вуруди карзи хориджи худро баяд мархила ба мархила камтар кунад. Зеро карзи хан гуфт, метаванад амри иджруиши тарха, хусусан дар сахи энержи, рахсози ва санаати сабук печида тар кунад. Ва Таджикистан баяд дар ивази ин ба джалби сармаи мустаким талош варзад, на мисли имруз карзхои калон дар йофт намояд.
Государство на данный момент больше привлекает кредиты, которые нужно выплачивать со временем.
Шухрат Мирзоев намояндаи банки джахони буд. Дар ҳамин ҳол сандуқи байналмилалии пул пешбинӣ мекунад ки қарзи хориҷии Тоҷикистон то соли 2009 то 56% афзун мешавад ва дар он ҳол кишвар бо хатарҳои макроиқтисодӣ мувоҷеҳ хоҳад шуд. Аз ин рӯ ба давлати Тоҷикистон тавсия шудааст то ба сурати қонунӣ ҳадди ниҳоии дарёфти қарзи хориҷиро муқаррар ва таносуби муайяни он бо маҷмӯи маҳсулоти дохилиро таъмин намояд. Коршиносон мегӯянд бо ихтисоси маболиғи кӯчаки буҷавӣ барои пӯшиши қарзи хориҷӣ ва ҳамзамон ҷалби беҳудуди сармояи хориҷӣ ба афзоиши қарзи берунӣ намешавад нуқта гузошт. Барои бозгардонии қарзи хориҷӣ аз буҷаи давлатии Тоҷикистон дар соли 2007 танҳо 45 миллион доллар ихтисос дода шудааст, дар ҳоле ки мизони ҷалби сармоя ва қарзи хориҷӣ то чанд карат бештар аз ин маблағ мебошад. Носирҷон Имамурзода, Радиои Озодӣ, Душанбе.
Афзоиши қарзи хориҷии Тоҷикистон. Шунавандагони арҷманд, охири ҳафтаи равон мавҷи пахши барномаҳои тоҷикии Радиои Озодӣ тағйир меёбад. Эълон дар ин бора баъди пахши гузориши дуюми мо аз Тоҷикистон тақдим хоҳад шуд. Шумо метавонед варақу қалами худро аз ҳоло омода кунед. مقامات تاجیکستان بار دیگر تاکید کردند که شرکت واحد دولتی آلومینی تاجیک تلکو را در اختیار دولت نگه می‌دارند. در عین زمان گفته می‌شود که شاید برخی از کارخانه‌های ترکیبی شرکت آلومینی تاجیکستان را به فروش گذارند. با جزئیات این موضوع شما را همکارمان رحمت کریم دولت از شهر دوشنبه آشنا می‌کند.
مقامات کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان میگویند حکومت برنامه خصوصی سازی کارخانه یا شرکت آلومینی تاجیکستان را همچنان روی دست ندارد، اما ضمن برنامه تجدید ساختاری این شرکت امکان عملی کردن شکل اداره کارپراتیوی زیر ساختارهای این کارخانه را ممکن میداند. شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی گفت چندین شرکت بزرگ مایل همکاری با کارخانه آلومینی تاجیکستان را دارد و به منظور جلب سرمایه آنها برای احیای اقتدار تولیداتی اش شرکت آلومینی تاجیکستان آماده همکاری و به فروش گذاشتن انشاءات‌های جداگانه ترکیبی کارخانه میباشد.
حاضر مثلا گفتگو رفته ایستاد است با شرکت های خارجی درباره توبوت کردن چخوی نوی که تا حاضر استفاده نشدند. تلکو با آنها در یک جایگی کارخانه های نو میسازد که برای بالا بردن اقتدار تلکو و ساختار های هستند که امروز آنها را جدا میکنیم و به سودا میگذاریم. او چخوی که امروز کار نکرده ایستادند. در اونجا مرحمت ما آماده ایم با خارجیان همکاری کنیم.
اما افزود آقای رحیم‌زاده حکومت تاجیکستان ترجیح می‌دهد خود شرکت آلومینی را به عنوان مهمترین کارخانه صنعتی و استراتژی کشور همچنان در اختیار خود داشته باشد. شریف رحیم‌زاده همچنین گفت شهر تورسون‌زاده و تمام مؤسسات و کارخانجات آن مربوط به شرکت آلومینی تاجیکستان است که قبل از برنامه خصوصی سازی باید تجزیه شوند. اما برخی کارشناسان می‌گویند با توجه به مشکلاتی که شرکت تلکو دارد بهتر است این شرکت به بخش خصوصی واگذار شود. زیرا میگویند این کارشناسان با وجودی که مقامات به عنوان کارخانه استراتژی این شرکت را نگاه می‌دارند اما عایدات چندانی ندارد. خصوصا در شرایط بحران انرژی تاجیکستان این کارخانه بیشتر از نصف نیروی برق تولید شده را مصرف می‌کند، آن هم در حالی که سال‌ها این مصرفات را پرداخت نکرده است. و حساب رسمی در سال گذشته عایدات از شرکت تلکو تنها حدود 6% بودجه کشور را تشکیل داده است، در حالی که طبق آمار رسمی تولیدات این کارخانه نصف از تولیدات صنعتی کشور می باشد. با این دلیل می گویند برخی از کارشناسان فروش برقی که برای تولید آلومینی مصرف می شود در صورت فروخته شدنش در بازار داخلی و یا خارجی می تواند عایدات بیشتر از 6% را داشته باشد. طاهر عبدالجبار اقتصاددان تاجیک می گوید در صورت موجود بودن خریداران شایسته داخلی خصوصی ساختن این شرکت نفع بیشتری خواهد داشت.
امروز اون که ما آلومینی خام می فروشیم به دیگران، اما مصنوعاتی که از آلومینی ساخته میشن از ترکیه و از چین وارد میکنیم، این بر ضرر ما است. اگر حکومت مطمئن باشد و نفری که مثلا خریدار است واقعا توان اداره کردن اون کارخانه و بهتر کردن فعالیت اونا داشته باشد، بتواند این کارا را بداند، به سرمایه هم داشته باشد که فعالیت کارخانه را بهتر بکند، میشد در اختیار شرکت خصوصی گذاشت.
اما میگوید آقای عبدالجبار در شرایط فعلی شرکت های وطنی که توان خریداری تلکا را داشته باشند موجود نیستند و به این دلیل دولت تاجیکستان نمیخواهد اقدام به خصوصی سازی این شرکت بکند، زیرا در اختیار شرکت های خارجی قرار گرفتن مهمترین کارخانه صنعتی کشور را در راستای منافع دولتی نمیدانند. شرکت آلومینی تاجیکستان تنها تولید کننده آلومینی اولیه در منطقه آسیای میانه میباشد که اقتدار تولید تا 500,000 تن آلومین را در سال دارد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خودداری از خصوصی گردانی کارخانه کارکرد آلومینی تاجیکستان و اکنون اعلان درباره جدول موج‌های زمستانه رادیوی آزادی، بخشی تاجیکی رادیو آزادی.
با سبب گذشتن به وقت زمستانی، برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زائل قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های چولیاک و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی مدن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
خب شنوندگان گرامی، برنامه ما اینجا قسمی اولی برنامه ما نیست می شود و یک ترانه رو همراه با شما می شنویم.
شده روشن بدلم شراره کرد و گذشت گفتم که ستاره از آسمان کنده شده روشن بدلم شراره کرد و گذشت ای چشم خمار شکار کردی تو مرا بدنام زده ای دیار کردی تو مرا ای چشم خمار شکار کردی تو مرا بدنام زده ای دیار کردی
شنوندگان ارجمند برنامه بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دویم این ساعت توجه کنید.
کارشناسان اروپایی میگویند از ملاقات رهبران اتحادیه اروپا و روسیه در پرتغالیا انتظاری های بزرگ ندارند.
در نشست ویلنوس سهم رسانه‌های خبری در مبارزه با قاچاق انسان بررسی می‌شود.
توزیع بدون نظارت دواهای مدهوش کننده می‌تواند به یکی از طبیبان ناحیه واسه با نرخ گران به انجام رسد.
قزاقستان می‌خواهد حضور نظامی‌اش در بحر کسپی را تحکیم بخشد و مشورت باغبانی ورزیده.
و اما قبل از آن گزارش داریم درباره کشتار روزنامه‌نگار مستقل که زیر نظارت پرزیدنت قرقیزستان قرار گرفته است. پرزیدنت قرقیزستان تحقیق کشتار روزنامه‌نگار مستقل را تحت نظارت شخصی قرار داده است. علیشر صاحبوف شام دیروز با تیر سلاح آتشفشان در مرکز ولایت جنوبی اوش قرقیزستان به قتل رسید. صاحبوف 26 ساله محرر نشریه محلی سیاست و همچنان خبرنگاری رادیوی صدای آمریکا در این جمهوری آسیای مرکزی بود.
جیمز گلاسمن رئیس شورای مدیران پخش برنامه‌های بین‌المللی ایالات متحده آمریکا که سرپرستی صدای آمریکا را بر عهده دارد، درخواست نمود شرایطی به عمل آمدن این فاجعه مورد تحلیل مفصل قرار گیرد. رئیس صدای آمریکا دانفورس آستین گفت روزنامه‌نگار حرفه‌ای علیشر صاحبوف به خاطر اجرای وظیفه‌اش قیمتی بلندترین را پرداخت نمود.
دوستان علیشر میگویند نام برده شخصی جسور و ناترس بود و سعی میکرد از نقطه های داغ گزارش دهد. اکثر مطالب علیشر به وضع وادی فرغانه بخشیده شده بود. در نشریه سیاست که هفته یک دفعه با زبان ازبکی به تپ می رسید، صاحب وضع ازبکستان را بحث می کرد. او بارها درباره حزب التحریر و حرکت اسلامی ازبکستان مقاله نوشته است. کمیته حفظ روزنامه‌نگاران می گوید، اخیراً شخصان نامعلوم به صاحب هشدار داده بودند که فعالیت‌های کسبی و حرفه‌ایش را قطع کند. خبرنگارمان در قرقیزستان میراسرار فرغانی گزارش می دهد که امروز در شهر اوش علیشر صاحبوف به خاک سپرده شد.
به اطلاع مقامات اداره امنیت ولایت اوش، تحقیقات پیشکی طبی معین نمود که علیشر صاحبوف از مسافه 3-4 متر توسط 3 تیر تفنگچه مکرف کشته شده است. در همین حال دفتر مطبوعات ریاست جمهور قرقیزستان می گوید که پرزیدنت قرمانبیک باقیف نظارت تفتیش این حادثه را بر عهده گرفته است. نولان شکیف سخنگوی ریاست جمهور قرقیزستان بر رادیوی آزادی چنین گفت:
بوینچا پرزیدنت که تیشلو معلومات берилди. پرزیدنت بو مسئله‌نی ایلیکتیب.
با گفته نولان شکیف، پرزیدنت باقی فوراً از وقوع این حادثه خبردار کرده شد و او به منظور تفتیش دقیق این حادثه جنرال مایور امربیگ سوانالیف را رهبر گروه تفتیشاتی تعیین کرد. با گفته نولان شکیف، قرمانبیک باقیف ظهور این حادثه را در عرفه انتخابات پارلمانی قطعیاً محکوم نمود. علیشر صاحبوف شام 24 اکتبر در شهر اوش در جنوب قرقیزستان به قتل رسید. و 26 سال داشته خبرنگار بخش ازبکی صدای آمریکا بود. همزمان او مؤسسی هفته‌نامه سیاست چوب بیشکک را نیز بر عهده داشت که به زبان ازبکی به نشر می‌رسد. ایلم قریب‌بکوف مدیر پژوهشگاه مطبوعات مقرش در بیشکک قتل علیشر صاحبوف را در تاریخ ژورنالیستیک قرقیز از حادثه‌های مدهش‌ترین ارزیابی کرد.
بو قرقیز ریپوبلیکاسون ژورنالیستیکا جما جاوپا ماندو قاراجاتونین اومیگو تاریخیندگی بیر اوتو
و افزود بعد این حادثه می شود گفت که روزنامه‌نگاری در قرقیزستان به شغل خطرناک تبدیل یافته است. با گفته مدیر پژوهشگاه مطبوعات، زیرا در این اواخر فشار و تهدید بالای ژورنالیستان اوج گرفته و عده از روزنامه‌نگاران با لت و کوب اشخاص نامعلوم مواجه شدند. با گفته دانیل کیسلوف، دبیر نشریه الکترونی فرگانرو، چند روز پیش علیشر صاحب افرا هشدار دادند که برای قتل او $10,000 آمریکایی پاداش مقرر شده است. طبق خبرهای رسیده بعد انجام مراسم جنازه علیشر صاحبوف، گروه خبرنگاران در نزد بینای اداره امنیت ولایت اوش گرد هم آمده از مقامات این اداره طلب نمودند که جنایتکاران را به زودی دست گیرند. رستم میرزاماتوف رئیس امنیت ولایت فقط گفته است که پرونده جنایی باز کرده شد و تفتیش حادثه ادامه دارد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
کشتار خبرنگار مستقل قرقیز علیشر صاحبوف در شهر اوش.
امروز پارلمانی اروپا حقوقشناسی سودانی صالح محمود عثمان را به گرفتن جایزه به نام اندری ساخاروف سزاوار دانست. رئیس پارلمانی اروپا هانس گرت پترینگ گفت او با این جایزه اتحادیه اروپا میخواهد فعالیت این شخص جسور را اعتراف کند که با وجود خطر جدی به حیاتش توانسته است به قربانی های نزاع خونین سودان مدد رساند. تفصیلات مطلب در گزارش همکارمان سلیم ایوبزاد.
صالح محمود عثمان آنگونه که در تلویزیون نمودار شد یک مرد نرم گفتار است که اکنون به سن 50 قدم گذاشته است و همه مویهایش سفیدند. از لحن نرم و آرام او جسارت ادوکاتیش معلوم نمی شود، اما از حقیقتی که می گوید و منطقی که در سخن دارد جای گریز نمی ماند. وی در فضای خونین و آتشین نزاع دارفور توانسته است از حق انسانها به ویژه قربانیان زوراوری و خشونت دفاع کند. در انتقام از جسارت او، مسلحان عرب با نام جان جاوید که با پشتیبانی حکومت سودان قبایل غیر عرب دارفور را هدف قتل قرار می دهند، چند از خیشان و نزدیکانش را کشته اند. در سال 2004 حکومت سودان او را برای 7 ماه زندانی کرد، ولی صالح محمود از راه خود عقب نگشت. ماهی اکتبر سال گذشته وی بر ضد نیروهای اتحاد افریقا صدا بلند کرد که با وجود ادعای حفظ مردم و ثبات به دارفور آمده بودند از کشتار غیر عرب ها جلوگیری نکرده اند. صالح محمود عثمان می گفت
Even after the extension of their mandate and expansion of their number, they
با وجود ادامه نو یافتن مندت آنها و افزودن شمارهشان نیروهای اتحاد افریقا اعتماد قربانیان را از دست دادند. زیرا ده ها بار لحظه های اتفاق افتاد که بیرحمی ها و خشونت ها در پیش چشمان آنها به عمل آمد و آنها نتوانستند از مردم حمایت کنند.
در نزاع دارفور تقریبا 200 هزار نفر کشته و 2.5 میلیون نفر فراری شده اند. قربانیان خشونت ها حکومت سودان را در بی‌اعتنایی به وضع خود عیبدار می کنند. خرطوم این ارقام را زیاد می شمارد و شمار کشته شدگان را 9 هزار نفر می نامد. صالح محمود عثمان همراه با جایزه به نام دیگراندیش شوروی اندری ساخاروف 50 هزار یورو نیز می گیرد و در گذشته جایزه ساخاروف به افراد سرشناس و خودفیدای چون ژورنالیست روس آنا پولیتکوفسکایا، رهبر پیشین افریقای جنوبی نیلسون ماندلا، رهبر اپوزیسیون بیرما آنگ سان سوچی نیز تقدیم گشته است.
حقوق شناسی سودانی صالح محمود عثمان برنده جایزه اندری ساخاروف، برنده جایزه‌ای که از جانب پارلمان اروپایی مقرر شده است و حالا چند گزارش آینده درباره روابط روسیه و تاجیکستان با اتحادیه اروپا است.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
ملاقات رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با روسیه که روز جمعه در شهر مفرع پرتغالیا دایر خواهد شد، ظاهراً به ارزیابی مسئله های مهم روابط میان آنها در این ملاقات دست زده نخواهد شد. کارشناسان اتحادیه اروپا میگویند تا زمانی که مسئله انتقال قدرت از دست پوتین واضح نگردد، کدام پیشرفت نظررس در مناسبات اتحادیه اروپا و روسیه به وقوع نخواهد پیوست. در این باره همکارمان خیرامانی به قازاده گزارش میدهد.
دوری گذار عباره است که از آن رهبران اتحادیه اوروپا برای تشریح فرصت از امروز تا ماه مارس سال 2008 یعنی دوره انتقال قدرت از دست ولادیمیر پوتین در انتخابات رئیس جمهوری روسیه کار میبرند. در این مدت انتظار نمی رود که در روابط میان مسکو و بروسل کدام تحولات ویژه به میان آید. رئیس کمیسیون روابط خارجی اتحادیه اوروپا بنیتا فرر-والدنر در صحبت‌های خود هفته جاری در برابر پارلمان اروپا گفت که ملاقات رهبران روسیه و اتحادیه اروپا روز جمعه بیشتر به خاطر ارزیابی روابط دو جانبه طرف‌ها نگرانیده شده است، نه به خاطر تصمیم‌گیری‌های تازه.
با فکر من نشست روز جمعه به خاطر ارزیابی میزان همکاری های ما تشکیل می شود. در حالی که چندین مسائل مهم حل و فصل نخواهند شد، رهبر فعلی ما نخست وزیر پرتغال حوسی ساکراس گفت که در بعضی دیگر مسئله ها به پیشرفت دست خواهیم یافت و این پیشروی ها برای همکاری های آینده ما در دور گذاری روسیه چون تهکرسی خدمت خواهد کرد.
At this moment of transition.
یکی از مسائل مورد نگرانی اروپا قرار پوتین برای عضویت در دومه دولتی بعد انتخابات پارلمانی ماه دکبر است. خانم فرر-والدنر امروز انتخابات پارلمانی و رئیس جمهوری روسیه را یک امتحانی مهم برای این کشور خوانده است، اما با این وجود وی با لحن ملح روسیه را برای آن سرزنش کرد که از دعوت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به انتخابات ماه دکبر صرف نظر کرده است. نشست اتحادیه اروپا که در شهری مفره پرتغالیا جریان میگیرد از دو مسئله عبارت خواهد بود. اولی مربوط به مسائل مشترک مورد نظر جانب ها مثل مسائل انرژی و تعیین سرنوشت مینبعده کوسوو و بحث هسته‌ای ایران و همچنین مسائل مربوط به بعضی نزاهای به اصطلاح خوابیده سابق جمهوری های شوروی میباشد. بخش دیگری مذاکرات مربوط به وضع دموکراتیا و حقوق بشر از جمله تعقیب رسانه‌های مستقل، نماینده‌های مخالفین و سازمان‌های جمعیتی از جانب مسکو است. در قریب همه این مسئله‌ها میان اتحادیه اروپا و مسکو اختلاف نظر وجود دارد، اما با این وجود و علی‌رغم پایین‌روی به شدت وضع حقوق بشر در روسیه، اکثر دولت مردان اتحادیه اروپا میگویند که به خاطر منافع گاز و برق اروپا در برابر روسیه آنها باید با مسکو همکاری نزدیک داشته باشند.
ملاقات رهبران اتحادیه اروپا و روسیه. امروز وزیر کارهای خارجی تاجیکستان همراه‌خان ظریفی در شهر دوشنبه با سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملاقات نمود. در نشستی مطبوعاتی که بعد انجام این واخوری دایر شد، خبرنگارمان فرهاد میلاد حضور داشت.
و همین حالا فرهاد میلاد در استودیو همراهی من است و نخست من از اون سوال میکنم که این چه ملاقاتی بود و چه هدف داشت؟
بله، آنچه وزیر امور خارجه تاجیکستان همراه‌خان ظریفی ضمن سخنرانیش گفت واقعا خیلی نکته های جالب داشت. وزیر امور خارجه تاجیکستان روابط تاجیکستان و اروپا تا این دم را یک اندازه بحران در حالت رکود نامید و از کشورهای اروپا دعوت کرد تا با تاجیکستان روابطشان را توسعه بخشند. وی مشخصا به کشورهای اروپا پیشنهاد کرد که برای احداث نیروگاه راغون، نیروگاه خرد در مناطق کوهستان، یک پل نو میان ناحیه فرخور ولایت ختلان و ولایت تخار افغانستان، کارخانه سیمنت و دیگر مواد ساختمانی در مرز افغانستان، یک پژوهشگاه تحقیقاتی ذخیره های آب انرژی منطقوی و غیره ها کمک کنند.
و آیا نمایندگان کورپس های دیپلماتی اروپا به این دعوت عمری خارجه تاجیکستان چگونه اون را چگونه قبول کردند؟
بله سفرگل، سفیران و نمایندگان دیپلماتی اروپا از پیشنهادهای وزیر امور خارجه تاجیکستان استقبال کردند، اما مسئله که بیشتر رویش و قبل از همه آنها صحبت کردند این موضوع امنیت مرزی تاجیکستان و افغانستان بود. اروپا از انتقال مواد مخدر از این مرزها طریق روسیه به حدودهایش اظهار نگرانی جدی دارد. سفیران اظهار نگرانی جدی کردند، اما هیچ یکی در مورد نیروگاه راغون صحبت نکرد.
و از چند سفیر بعد ملاقات هرچند از این موضوع سوال کردم از صحبت خودداری کردند. فقط سفیر آلمان مصلحت داد که در یک نشست سرمایه گذاران روز 13 نوامبر در برلین نمایندگان تاجیکستان شرکت کنند و این مسئله را به میان گذارند و آنجا پروژه های انرژی را معرفی کنند. اما در مسئله سرمایه گذاری مشکلاتشان را نپوشیدند. مثلا سطح زیادی بیوروکراتی در به دست آوردن اجازت نامه یا لیسانس ذکر شد. این یک مشکل بود که ذکر شد و که چندین به این سال وجود دارد و هیچ نکی حل شود.
خوب تشکر فرهاد و باید یادآور شوم که یک گزارش کوتاهی همکارم فرهاد میلاد بود از ملاقات وزیر امور خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی با سفیران و نمایندگان دیپلماتیک کشورهای اروپا.
حالا بار دیگر از شنوندگان محترم درخواست میکنیم که اگر کدام از آنها دیر کردند در وقت اعلان دوم به این اعلان حاضره توجه کنند و موجهای نوی پخش برنامه تاجیکی رادیو آزادی را یادداشت کنند.
به سبب گذاشتن به وقت زمستانی برنامه های تاجیکی رادیو آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موجهای زائل قابل دریافت است.
برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه
از ساعت 6 تا 8 صبح روی موجهای 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کلاهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کلاهرتز.
برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه
از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موجهای 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کلاهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موجهای 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کلاهرتز.
پخشی همزمانی برنامه و بایگانی متن و صدا
در شبکه جهانی اینترنت
www.azadi.org
و www.azadi.tg.
امروز در شهر ویلنیوس کنفرانس بین‌المللی زیر عنوان جلوگیری از قاچاق انسان مشکلات و راه‌های حل آنها افتتاح یافت. این نشست دو روزه را حکومت لیتوا، سها و اداره مبارزه با گردش مواد مخدر و جنایتکاری متشکلانه سازمان ملل متحد معروف با نام یوندوتس سرپرستی میکند. شرکت کنندگان این نشست در بین موضوع های دیگر نقش واسطه های اخباری عموم در جلوگیری از قاچاق انسان را بحث میکنند. همکارمان سید قاسم قیامپور میگوید شهر ویلنیوس با سبب خاص میزبان این کنفرانس پذیرفته شده است.
اسکارس یوزیس معاون وزیر امور خارجه لیتوا میگوید کشورش با آن خاطر میزبان نشست انتخاب شده است که از یک سو مرزهای لیتوا مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا هستند و از سوی دیگر کشور با روسیه و بلاروس هم مرز است، با دو کشوری که قاچاق انسان به اروپای غربی اساسا از طریق قلمرو آنها صورت میگیرد.
لیتوا از آن کشورهایی است که از سوی قاچاقبران چون منطقه ترانزیتی استفاده می شود. کشور از روی موقع جغرافی خود ترانزیتی است و از این خاطر تصمیم گرفته شد که کنفرانس در همین گونه کشور دایر شود. و اما هدف نه فقط جلب توجه بلکه وادار کردن همه جانب های ضد دخل به اندیشه آن موضوع است که چگونه می توان از این ظهورات منفی جلوگیری کرد.
ویرا گراچوفا مشاوری ارشد فرستاده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور مبارزه با قاچاق انسان میگوید زیر مفهوم قاچاق انسان اکثرا قبل از همه قاچاق زنان از کشورهای فقیر برای تنفروشی در کشورهای غرب را میفهمند. او می افزاید که این مشکل واقعا هم از مشکلات عمده است و اما فقط یکی از بخشهای بزرگی قاچاق انسان محسوب می شود. با گفته خانم گراچوفا مفهوم قاچاق انسان بسا گسترده است. استفاده غیر قانونی نیروی کاری از جمله در بنیاد منزل و کشاورزی، نکاح مجبوری، فرزند خواندن از راه تهیه اسناد تقلبی و مجبور ساختن برای صدقه طلبی. ویرا گراچوفا می افزاید که در نشست به جز این مسائل همچنین از سهم رسانه‌های خبری در مبارزه با قاچاق انسان سخن می‌رود، زیرا تنها نشر مطالب هنگام‌آور برانگیز برای جلوگیری از قاچاق انسان کافی نیست.
This is a conference which for the first time in our practice, in the practice of our office.
در این کنفرانس برای نخستین بار در تجربه دفتری ما به سهم رسانه‌های خبری در جلوگیری از قاچاق انسان توجه کرده می‌شود. اگر رسانه‌های خبری در مبارزه با قاچاق انسان شریکان فعال اجتماعی ما باشند، ما از این فقط استقبال خواهیم کرد.
Social partners in combating trafficking in human beings.
از نگاه ویرا گراچوا، قاچاق انسان مشکلی اتحادیه اروپا نیز هست، زیرا مردم ممالک فقیر برای جستجوی کار اساساً به کشورهای غرب مهاجرت میکنند و ضمناً از این وضع قاچاق بران زیاد استفاده میبرند. اسکار زیوزیس، معاون وزیر امور خارجه لیتوا میگوید سالهای اخیر یک تعداد شهروندان کشور به دام گروه‌های جنایی افتادند که بعدی به دیگر کشورهای اروپا بردن آنها شناسنامه‌هایشان را گرفته با کارهای به اصطلاح سیاه مجبورشان کردند. دیپلمات والامقام حد میزند که شروع از اوایل سال 2008 یعنی بعدی شامل شدن اعضای جدید اتحادیه اروپا از جمله لیتوا به معاهده شنگن و از بین رفتن مرزها وضع به کرد پیچیده تر خواهد شد. ضمناً قاچاق انسان از مشکل داغ کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نیز باقی میماند، هرچند طبق اطلاعی وزارت امور داخلی تاجیکستان ماهای اخیر حادثه های قاچاق زنان و دختران با هدف جلب آنها به تن فروشی در خارج کشور کاهش یافته است. امسال مقامات قدرتی تاجیکستان از 13 حادثه قاچاق دختران به خارج کشور جلوگیری کردند. در مجموع قاچاق دختران به خاطر جلب آنها به تن فروشی نظر به یک سال پیش 50% کاهش یافته است. و اما عین حال صدها دختران در کشورهای عربی اجباراً به این کار مشغولند و به اطلاعی وزارت امور داخله یک تعدادی آنها با اتهام تنفروشی محبوس زندانهای کشورهای عربی هستند. کارشناسان تاجیک میگویند تا آن زمانی که در کشور فقر و کمبودی دریافت کار مناسب موجود است، جلوگیری از این جنایت غیر ممکن خواهد بود.
بررسی مبارزه با قاچاق انسان در لیتوا، ولی طور میبینیم در کشورهای ثروتمند اروپا هم قاچاق انسان وجود دارد.
مهمانان مجله جهانی ورزش، مربی ورزیده گوشتی خدانظر باقیف و پسر او رسول باقیف، برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی جهان در رشته گوشتی زودا و صاحب راحت به المپیاده پکین.
حرکت کردم که فرزندایی که ای آیلم شده که همش بچه هست همش پهلوان شود. من دیدم که نسبت به فرزندان من خودم من کمک هست بخیلی دارم در داخل جمهوری دیده نمیتونم. من همه قوام صرف کرده بیا گفتم رسول باید در روسیه مشق کنند نام ملت تاجیک ما یاد.
من محنت میکنم برای عبور تاجیکستان، اگر دستگیری کنم من خرسند میشم، دستگیری نکنم من خفه نیستم. ایا
شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
سالهای اخیر ساحه باغ‌پروری مناطق کوهستانی تاجیکستان با سببهای زیاد در حال رکود است. از یک طرف مشکلات صادرات به خارجه و پایین شدن نرخ محصولات، از طرف دیگر کمبود زهر برای پاکسازی باغها از حشرات ضرارآور و غیره و هاکذا پیش آورده می شود. در همین حال خبرنگارمان محمود شادی اطلاع می دهد که باغبانهای سرسپرده و کاردان نه تنها باغهای خود را حفظ کرده اند، بلکه همچنان مفاد نیز به دست می آرند.
در حالی که اکثری ساکنان منطقه رشت از خشکشوی باغ اظهار نگرانی میکنند، نظرالدین محمد یک نفر باغدار توانسته است از این ساحه درآمد زیاده به دست آورد. اما زمینی که قهرمان گزارشی ما آنجا باغ بنیاد کرده است قبلا یک تپه پر از سنگ بوده که با زحمات زیاد به یک باغ زیبا مبدل گشته است. با گفته آقای محمد در این باغ 18 نمود سیب و 12 نبی ناک پرورش می شود و همزمان برای تجربه درختان چون خورما، انار و حتی انجیر که گرمی رو می خواهند شینانیده شدند.
ده سال شد که در همون یک جایی که آو نداره، چون سنگ بولوی سنگ بودنش ریگ زمین بود که های خواهیم حال اینا دیده سودی بسیارش اوشون رو دابور کرده بوده دیگر که دا پرتفتیم اینا همین جرا آباد کردم به آو بود. در همین جرا رفته کشلوخ همسایا مهدت دم مرتبه پار ساعتی ما را آو میتیم و نوایا یک را آو میتیم با قمونده و با وسته اینا هم یک آوی و در فرود داریم با وسته همین با وسته ستیل کشیده میرون در زیوش میریزیم. این همین باقیده 122 نقاله که دیده سودی این همین نقاله را همشه و همه واسطه این همه اول سطر قطی من همین ساز کردم این همین رو با وی رسوندم این امسال خدا را شکر که زیاده 2.5 تن حاصل گرفت.
اما در میان این همه انواع درختان نوک غرمی مقام خاص دارد. آقای محمد میگوید نوک غرمی یک میوه نادر است که در دیگر مناطق آسیای میانه با این لذت نمیرویده است.
سو طلبات این در آسیای میانه به نهایت زیاد است. دوی میپرسند اینا خریدارش همه وقت هست، حتی نه باوا نگاه نکرده سرحدات چقدر مثلا مشکل حاضر ای ازبکستان اومده ای ما همینا خریدار میکنن گفته میبرن همین نوک همین غرمی قریب به $100 رفته میرسه.
در حالی که حکومت تاجیکستان برای رشد باغداری در این منطقه تا سال 2010 برنامه های تهیه کرده است، قهرمان گزارش ما گفت این ساحه مبلغ گذاری و دستگیری میخواهد. همزمان با گفته او سیب های نوی امریکایی که سال های 80 قرن گذشته برشت آورده شدند امروز قریب که از حاصل ماندند.
خورجه اینا سیبی 10 ساله هم همین 4 سال دوره نهالیشون 6 سال دوره حاصلتیشون همینا از بخ با کرچوفکا یعنی ریشکن میکنن پتوان جوشت 2 سال غلا میکنن اثر نه با باقی نه بنیاد میکنن. براسته که در ما او خیلی نیست در ما این حرکت 30 سال 35 سال شده حال هم هوای هستن باید دیگه در برای ما نه حاصل میتیند نه یکان فایده دیگه دارن. همین سیوهای قدیمه خدی که ما خد داشتیم ایسان سیوهای بلزد سیوهای خشرو هست سیوهای بسرش خیلی که بگن ملکی میگیم یا که سیوهای تیرموی میگیم همین را ترقی دادن لکن این ها یکمش که دراز عمرن دیمش که حاصلی بسیار میتیان سیمش که نسبتی همین سیوه خارجی کسلا کم قبول میکنه.
ولی از اون چی که ما مشاهده کردیم حتی چیدن میوه به خود صنعت داشته است. نظرالدین محمد که 60 سال دارد و تجربه بیش از 35 ساله باغداری را دارست در این رابطه گفت
اینا هوز دیده استوده تگی سطل ده کاغذ مونده که بعضا ما پخته هم میمونم یک دونه میشیم از اومده آزاد آزاد در این قطعه ده میمونیم هر یک دیوه ده با کاغذ میمونیم که اینج دوهش نرسه هر یک دونه ای را در کاغذ پیچونده.
اما نظرالدین محمد یک علت دیگری تولیدات کمی میوه را در چند سال اخیر در بازار نداشتن صاحبی آن میبیند و گفت نوجاتی که با مصرفات و مهنت زیاد دهقان رویده است تاجر آن را با پول ناچیز خریداری نموده و با نرخ‌های هنگفت میفروشد.
لیکن صد افسوس که دیخون جای نمیوه که بشینه خودش همین محصولاتی خودش فروشه زمین در دست دیخونی حقونی بغلطت هر کار کردن ممکنه. صد افسوس که حاضر دیگه میکنی زمین در دستی همه زمین در دستی دیخونی اصلی سی غلطدگی نیسته هر خیلی ادامو در غلطدگی.
اما با این همه قهرمان گزارش ما و دورنمای رشد این سوها در منطقه امید میبندد زیرا میگوید با اندک مصرفات میتوان درآمد دلخواه به دست آورد. محمود شادی رادیوی آزادی رشت.
باغبان موفق در ناحیه
در منطقه رشت. شنوندگان ارجمند و اینجا ساعت اولی مجله شامگاهی انجام می‌یابد و در ساعت دوم شما می‌توانید برنامه‌های فرهنگ و اندیشه و جهانی ورزش رو شنوید. این لحظه من سفرگل عالمی از استودیوی دوشنبه و همکارم اسکندر خواجه میرزاده از پراگ بعد یک ساعت دیگر باز به استودیو برمیگردیم با برنامه‌های رادیوی آزادی باشید.
بیداری زمستی دیل برم گوهرم آلیست از گردی یتیمی در نظر در نظر اوی نیستی معانی گوهرم کمترم داند
رادیوی آزادی مجله شامگاهی